سلام، من رها هستم و خوش اومدین به قسمت 8 پادکست دندون پزشکی با رها. اول از همه یه توضیح درباره این قسمت میخوام بدم. این قسمت درباره گایدلاین کار با اطفاله که از اول ورودشون به مطب تا اینکه چجور کنترل رفتاری کنیم، چجور طرح درمان انجام بدیم و تکنیک ها چیا هستن. و در واقع یه چیز خیلی گسترده ای که من سعی کردم تا جایی که بشه خلاصه بکنم، اون جاهایی که بلدین رو تکرار نکنم و اون چیزایی که بلد نیستین رو بهتون بگم یا احساس میکنم برای خودم مفید بوده رو به شما هم یادآور بشم. که خب این باعث شده یه حجم زیادی بشه، برای همین احتمالاً توی چند قسمت بشه که من با همین چند قسمت رو میدم بیرون که بتونید خودتون مرتب کنین که کی و چطوری گوشش کنین. پس بریم که داشته باشیم قسمت 8 رو. اول از همه میخواییم از جای شروع کنیم که بیمار مراجعه کرد برای اولین بار به ما. خب بیمار یک کودکه و ما باید سعی کنیم که اونو توی فضای راحتی قرار بدیم. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که به استداش کنیم، باهاش سلام و احوال پرسی کنیم و توی مکالمات شرکتش بدیم. مرحله بعد اینه که خب یه هیستوری کامل از خانوادش و همینطور با شرکت دادن خودش ازش دریافت کنیم. هیستوری از بیماری های سیستمی کش میتونه باشه، درمان های دندون پزشکی که قبلا انجام داده، انگزایتی اگه داشته توی دندون پزشکی و کلن هیستوری های دیگهی که از یه انسان بالغ هم میگیریم. خب در ادامه اگه بیمار همکار باشه مثل آدم بالغ میتونیم معاینش کنیم، حالا با یه سری لفظهایی که به سن خود بیمار بخوره. ولی توی حالتی که بیمار ناهمکاره و سن خیلی کمی داره، میتونیم مادر رو روبروی خودمون روی صندلی هم ارتفاع خودمون بشونیم، به مادر بگیم که کودک رو به سمت خودش توی بغلش بگیره، دستاش توی دستش باشه و آروم آروم بخوابونتش تا حالتی که سر بیمار روی پای دندونپزشک قرار بگیره. تو این حالت بچه اولش ممکنه گریه کنه ولی کم کم ساکت میشه وقتی که آی کانتکت داشته باشه با مادرش، مادرش باهاش صحبت کنه، همزمان شما هم باهاش صحبت کنین تا در نهایت بتونین که معاینه رو انجام بدین. تو این حالت ریوارد بچه هم میتونه بغل شدن توسط مادرش باشه چون سن کمی داره و خب این باعث میشه تشویق بشه که یکم تعامل کنه تا در نهایت بتونه برگرده به آغوش مادرش. توی قسمت معاینه خب خیلی چیزا رو بلدین، من اون چیزایی که شاید براتون مفیدتر باشه رو میگم فقط. برای معاینه مستقیم نور مناسب لازم داریم و دندون باید خشک و تمیز باشه. اول از همه مینا رو نگاه میکنیم. اگه مینای مات کنار فیشور دارای استین داشته باشیم، معمولا دنتینال اینوالومنت هم داریم. ولی اگه فقط فیشورها استین داشته باشن و به نظر بیاد که گیر باسون نداریم، معمولاً کاری لازم نیست بکنیم و پوسیدگی وجود نداره یا اگه بوده ارث شده. توی مارجینال ریچ ها هم اگه مینای مات ببینیم، معمولاً اگه تصویر برداری بایتوینگ انجام بدیم، درگیری دنتین هم توی پروگزیمال خواهیم داشت. پس خوبه که توی اینجاها حواسمون باشه که رها شده ول نکنیم دندونو. بخش بعدی که توی معاینات باید بهش توجه کنیم اینه که زایاتی که داریم میبینیم اکتیف هستن یا نه. توی زایات مینایی سوند میکشیم. اگه سوند حالت زبری احساس کنه یا گیر کنه، یعنی زایمون اکتیفه. توی زایات دنتین هر چی زایعه صافتر باشه نشون میده که زایعه فعالتره. و وقتی که با رنگ میسنجیم باید حواسمون هم باشه. زایات ارث شده از قهوه‌ای میتونن باشن تا حالت پیل. پس اینطوری نگیم که اگه فقط قهوه‌ای تیره دیدیم این زایعه ارثه. بیشتر به قوامش توجه کنیم که اگه حالت صاف داشت اکتیو معمولا و هرچی حالت فرمتری بگیره به این نتیجه میرسیم که خب زایعه فعالیتش کم شده یا ارث شده کاملا. تو این مرحله خوبه یه نگاهی هم به رادیوگرافی بیمار بندازیم. رادیوگرافی تشخیصی توی اطفال معمولا چیزی که استفاده میشه بایتوینگ هستش که توی کودکان با ریسک بالا معمولا 6 تا 12 ماه یک بار ازشون تصویر برداری میکنیم و تو کودکان با ریسک پایین هر دو سال یک بار و لازم نیست برای هر بار فالوآپ تصویر برداری گرفته بشه. توی رادیوگرافی یه نمای جالبی که ممکنه ببینیم اینه که توی مزیال اوکلوزال دندان‌های مولر شیری ماگزیلا و همینطور مولر اول دائمی ماگزیلا ممکن رادیولوسنسی مثلثی ببینیم که این ممکنه با پوسیدگی اشتباه بشه، ولی خب این نما به علت وجود کاسب کارابلیه. حالا عکسش رو بعداً براتون میذارم. نمای دیگه‌ای که ممکنه تو دهن بیمار ببینیم MIH هستش که مخفف مولر اینسایزر هایپومینرالیزیشن هستش که خب از اسمش معلومه، یعنی به خوبی دندون مینرالیزه نشده. توی 15% بچه ها این بیماری دیده میشه و باعث میشه بیمار در معرض ریسک بالای پوسیدگی و بریکداون مینا قرار بگیره. نمای مختلفی داره، تو حالت خفیفترش مینا سفید اوپک دیده میشه، تو حالت شدیدتر زرد و بعدش قهوه‌ای. تو این حالت دندون معمولاً به خوبی اچوبان نمیشه، برای همین نمیشه به راحتی با کامپوزیت یا گلس آینومر پرش کرد. تو حالتهای خیلی شدیدش دندون میناش انقدر ضعیف میشه که کلاً به تغییر دما خیلی حساس میشه و حتی تو مسواک زدن هم بیمار احساس درد و حساسیت میکنه. حالا تو این مرحله میخوایم ببینیم که دندون عفونت داره یا نه. خودتون احتمالا بلدین حالا، ولی من یه اشاره میکنم. مثلا دندون درد داره، سینوس اطراف دندون میبینیم یا نه، ورم داریم، چرک داریم، لوسنسی اینتررادیکولار توی رادیوگرافی میبینیم و یه وقتایی دندون تو تایم که نباید لق باشه توش لقیه با کلینگوال دیده میشه. حالا یه چیز دیگه که خوبه تو این قسمت بسنجیم اینه که چقدر امکان داره این دندون توی آینده دچار عفونت بشه. فاکتورهایی که باید بهش توجه کنیم وسعت زایعه است، محل زایعه، فعالیت زایعه، زمان افتادن دندون، ریسک پوسیدگی کودک، وضعیت سلامت کودک، همکاری کودک، همکاری والدین توی درمانهای پیشگیری و فالوآپی که ما برای بیمار ممکنه در نظر بگیریم و توانایی‌های خودمون. حالا اینا رو اینجا گفتم، ولی بعدا توی طرح درمان از این موضوع استفاده خواهیم کرد. و در نهایت اگه تصمیممون اینه که برای بیمار درمان‌های پریونتیو انجام بدیم، تو همون جلسه اول باید پلاک ایندکس بیمار رو اندازه بگیریم تا دفعه بعد بتونیم بسنجیم که خوب بیمار بهداشتش رو رعایت کرده یا نه. یه چیز دیگه که تو همون جلسه اول خوبه بهش توجه کنیم میزان اضطراب و انگزایتی بیمار هستش. یه هیستوری از خود بیمار میگیم، یه هیستوری از مادرش و درمانهای دندونپزشکی که در گذشته داشته بیمار، تا بتونیم در نهایت یه طرح درمان مناسب برای بیمار بچینیم. توی مداخله اگه یه وقتی بیمار مضطرب شد بلا فاصله باید درمان رو قطع کنید. اینجوری نباشه که بیمار مضطرب شده باشه و چون خانواده بیمار اصرار دارن شما به درمان ادامه بدین. وقتی هم درمان رو قطع میکنین بدون هیچ درمانی بیمار رو نفرستین خونه. مثلا اگه قرار بود پوسیدگی بردارین و نتونستین، حتما یه وارنیش فلوراید انجام بدین و بعد بیمار رو مرخص کنین، چون این باعث میشه کم کم بیمار عادت کنه به فضای دندون پزشکی و دفعه بعد همکاریش بیشتر بشه. حالا بعد از این میخوایم یه سری استراتژی های مدیریت اطفال رو بگیم که خب این انگزایتی توی فرد کم بشه. استراتژی های کنترل رفتاری اطفال خیلی زیاده. من همشون رو نمیگم، اونایی که تو دانشگاه اسم میکنم یاد گرفتین و همه بلدیم و ازشون میگذرم، ولی اونایی که حالا یکم جالب تر بودن و بهشون اشاره میکنم. اولی کامیونیکیشن اسمش. ما برای کامیونیکیشن با بیمار همینطور با والدش سه راه داریم: نان وربال، وربال و تونمون. اطفال معمولاً بخش نان وربال و تون ما رو متوجه میشن که در واقع همون آی کانتکتیه که باهاشون برقرار میکنیم، حالت صورتمون و حالت بدنمون و تون صدامون، و زیاد براشون مهم نیست که ما چی میگیم، مخصوصاً بچه های زیر 5 سال. ارتباطی که با کودک برقرار میکنیم به همون اندازه ارتباطی که با والدش برقرار میکنیم مهمه، و اگه احساس میکنیم تو جلسه اول کودک والدینه مضطربی داره یا یکی از والدایی که همراهش اومده مضطربن، درخواست میکنیم که دفعه بعد اون والد مضطرب حضور نداشته باشه و یه والدی باشه که بتونه شرایط رو بهتر کنترل کنه. روش بعدی اسمش enhancing control هستش، یعنی که کنترل شرایط رو دست بیمار بدیم. این برای بچه های مدرسه‌ای معمولا کاربرد داره و بچه های کوچیک‌تر زیاد کانسپتش رو متوجه نمیشن. حالا واسه اون بچه‌هایی که مفیده این براشون اینطوریه که باعث میشه فکر کنن که روی شرایط کنترل دارن و استرابشون رو کاهش میده. به این صورت که به کودک میگیم که تو میتونی از دو تا کلمه استفاده کنی، یکی این که ادامه بده و یکی این که وایسا، که هر وقت این کلماتو بگی من همون کارو انجام میدم. و این فقط به این صورت نیست که به بیمار اینو بگیم، بعد یه چند بار باهاش قبل از اینکه کارو به صورت جدی شروع کنیم اینو تمرین کنیم که متوجه شه واقعا وقتی میگه استاپ یا واقعا وقتی میگه وایسا ما وای میستیم، که این خودش باعث میشه خیلی استرابش کم بشه و همکاریش بالا بره. روش بعدی تل شودو هستش که خب به زبان بیمار وسایلو براش توضیح میدیم، بهش نشون میدیم و بعد براش کار میکنیم که چون اینو بلدین دیگه روش مانور نمیدم. روش بعدی بیهیویر شیپینگ هستش، یعنی شکل دادن رفتاری، و اسم دیگهش پازیتیو رینفورسمنت هستش. به این صورت که به بیمار وقتی میگیم یه کاریو بکنه و به حرف ما گوش میکنه، سعی میکنیم اون رفتارش رو تقویت کنیم. مثلا وقتی براش داریم سعی میکنیم فیشور سیلانت انجام بدیم و هی دهنش رو میبنده، یه بار بهش بگیم وای دهنتو مثل شیر مثلا باز کن، با خوش رفتاری اینو میگیم، و وقتی باز کرد میگیم آفرین این کارت خیلی خوب بود، لطفا اینو بیشتر تکرار کن. مثلا تاکید میکنیم رو کاری که کرده وقتی تشویقش میکنیم. البته این روش خیلی نیاز داره که تمرین بشه، چون یه وقتایی آدم وسط کار کلافه میشه و نباید این موضوع به بچه منتقل بشه. ما یه استادی داشتیم که میگفت حتی وقتی که وایس کنترل استفاده میکنیم باید حواستون باشه داد زدنتون از رو عصبانیتتون نباشه، حتی اگه والدین متوجه نمیشن که از رو عصبانیتتونه یا نه، خودتون باید روی این موضوع کار کنین. یعنی حتی یه وقتی دیدین عصبانی شدین پاشین از سر بیمار و برین یکم قدم بزنین که آروم شین، هیچ وقت با عصبانیت با اطفال رفتار نکنین. و در نهایت هم توی این روش مثلا وقتی داریم یه دونه برچسب به بیمار میدیم، موقع دادن برچسب تاکید کنید که این برچسب به خاطر مثلا باز کردن خوب دهنته، این برچسب به خاطر همکاری خوبت بود، این برچسب واسه این بود که خیلی خوب حرف منو گوش کردی، یا مثلا چه میدونم چشاتو اون موقع که گفتم بستی. یعنی تاکید کنین رو کاری که به خاطرش داره برچسب با دریافت میکنه. روش بعدی که میخواییم در باش صحبت کنیم Structured Time هستش، یعنی بیمار توی تایم های مشخصی اگه کار براش انجام بشه و بدونه که اون تایمی که قرار زیر دست دندون پزشک باشه بی نهایت نیست، همکاری بیشتری از خودش نشون میده. برای مثال مثلا میگیم که تا 3 میشمرم بعد وای میستم دیگه دندونتو تراشیدنش رو ادامه نمیدم، 1 2 3، بعد مکس میکنیم بیمار استراحت میکنه، میگیم خب حالا 3 بار دیگه 1 2 3، و همینطور براش میشماریم آروم آروم، حالا نه با این سرعتی که من دارم تو پادکست میگم، که این باعث میشه همکاری بیمار بالا بره. یه چیزی که اینجا باید دربارش بدونین اینه که بچه های زیر 5 سال کانسپت عدد بالای 4 رو معمولا ندارن، یعنی بیشتر از 4 خیلی براشون زیاده، برای همین اگه میشمارین حالا شده با سرعت کم تا همون 4 بشمارین دیگه بالاتر نرین. خب روش بعدی که میخواییم در برش با هم صحبت کنیم دیسترکشن هستش، که خب یه روش رایجش اینه که موقع کار برای اطفال کارتون براشون بذاریم پخشه، یا مثلا یه کاری که برای اطفال سخته مثلا عکس برداری وقتی تو اون حالا گگ داره بهش بگیم پاهاشو بیاره بالا، یا درباره موضوعاتی که اطفال دوست دارن باهاشون صحبت کنیم، یه داستانی براشون تعریف کنیم، یا درباره گروه موسیقی مورد علاقهشون که الان اکثرا BTS من میبینم صحبت کنیم، یا کارتونای مورد علاقهشون که باز از دوره ما تغییر کرده الان اکثرا بنتن میبینن و پاپاترول و دیگه دختر کفش دوزکی. اینا آپدیتتون کنم که اگه نمیدونین برین دربارش بخونین، چون من خودم با اطفال کار میکنم مجبورم دوباره برم این چیزا رو ببینم که بتونم باهاشون صحبت کنم. حالا روش بعدی هم بریم یاد بگیریم اینه که ریلکسیشن برای بیمار ایجاد کنیم. اسم روش اصلا ریلکسیشنه، به این صورت که بیمار وقتی مضطرب شد بگیم دستش رو بذاره روی شکمش و نفس عمیق بکشه. من اینو خیلی هم تانکم رو بچه ها خیلی هم روشون تاثیر داره، مخصوصا وقتی که گریه دارم میکنم. کلا کارو قطع میکنین، به بیمار میگین دستشو بذار رو شکمش، همزمان خودتون هم این کارو کنین، خودتون بچه خیلی کوچیکن متوجه نمیشن اگه فقط براشون توضیح بدین. بعد بگین که نفس عمیق از بینی بده تو و از دهانش بده بیرون و همزمان حس کنه که شکمش بالا پایین میره. اینو هر بار که استراب گرفت 3 بار بگین انجام بده که آروم بشه و بعد کارتون رو شروع کنین. و یه چیزی که مهمه توی استراتژی‌های رفتاری بدونین اینه که همونطور که گفتم، حتی اگه والد اصرار داره که شما کارو ادامه بدین، اگه کودک نمیخواد که ادامه بده اصرار نکنین و حتما اون جلسه رو زودتر تموم کنین تا بیمار حس کنه که روی شرایط کنترل داره و دفعه بعد برگرده. قسمت یه سری استراتژی درمانی و به صورت غیر مرتبط با هم یهو گفته فقط توی این گایدلاین. برای این تعجب نکنید اگه به هم ارتباط ندارن یا اگه یکم گیج شدین، بعدن جلوتر همه اینا باز میشه و توضیح داده میشه براتون، حالا توی این قسمت یا قسمت بعدی. حالا چیزی که گفته، یکی این که اگه کودک همکار بود و پالپیت برگشت ناپذیر داشت، براش پالپکتومی رو انجام بدین. ولی حواستون باشه اگه بیمار بیشتر از 1 بار آبسه داشته، احتمال اینکه تحلیل داخلی داده باشه دندون زیاده. خب وقتی هم که تحلیل داخلی میده، درمان ما دیگه پالپکتومی نیست، کشیدن. خیلی باید به عکسش توجه کنین و اینکه حواستون به این موضوع باشه. اگه مرز نامشخص بین دنتین و پالپ میبینین، معمولا به این معنیه که پوستگی به پالپ رسیده و درمانی که لازمه پالپوتومیه. حالا باز اگه فکر میکنین بیمار علائم نداره و نیاز نیست پالپو کنین، میتونین پوستگی ها رو بردارین و پانسمان بذارین و بسنجین که بیمار در ادامه علائم نشون میده یا نه و بعد براش درمان دفنیتیوش رو انجام بدین. یه وقتایی هست بیمار میاد درد داره، بعد شما شک دارین که این دردش به خاطر گیر غذاییشه یا به خاطر التهاب پالپه. تو این شرایط بهتره پانسمان یا گلاساینومه رو به صورت موقت اونجا قرار بدین، 3 تا 7 روز صبر کنین و بعد بیمار رو فالوآپ کنین که اگه درد و آبسه داشت، خب نشون میده که مشکل از پالپ بوده و بعدش درمانهای قطعی رو براش انجام بدین. و یه نکته جالب دیگه که این وسط میگه اینه که همه پوستگی‌ها خب نیاز به درمان ندارن توی اطفال، و یه چیزی که نیاز به درمان نداره پالپولیپه. پالپولیپ‌ها معمولا عفونت نمی‌کنن و اگه علائم نداشته باشه بیمار و به نظر پوسیدگی‌های ارث شده فقط اونجا دیده میشه، میتونیم درمانی برای بیمار تو این شرایط انجام ندیم مگر اینکه احساس کنیم ریشه ها نکروتیک شدن و بعدش حالا یا درمان اکستراکشن یا پالپکتومی رو برای بیمار انجام بدیم. یه چیزی که خیلی مهمه تو اطفال اینه که هیچ وقت عفونت ها رو بدون درمان رها نکنید و کنترل درد رو حتما برای بیمار انجام بدین. یه چیزی که هست تو اطفال، مخصوصا چون دندانپزشکان میترسن تا یه آبسه کوچولو میبینن یا فکر میکنن دندون عفونت کرده، سریع آنتیبیوتیک میدن. یه کاری که نباید بکنین خب همینه. مثلا اگه دندون فقط آبسه داره، درد داره، تورم داره، ولی محدود میشه به همون دندون، تو این شرایط ما نمیم آنتیبیوتیک تجویز کنیم. کاری که میکنیم درناژ از طریق تاج همون دندونه. حالا تو دندونای شیری نوشته که لازم نیست درناژ از بافت نرم انجام بدیم، یعنی اطراف دندون، از همون دندون معمولا کافیه. اگه تو شرایطی قرار گرفتیم که این درناژ برامون ممکن نیست، اون موقع برای بیمار آنتیبیوتیک تجویز میکنیم. و تازه اینم حالا کیس قطعی آنتیبیوتیک نیست. چه حالتی ما قطعی آنتیبیوتیک میدیم؟ وقتی که بیمار توی بیشتر از 24 ساعت تب داشته باشه، علائم سیستمیک مثل بیحالی، سرگیجه و لنفادنوپاتی توش ببینیم، تیریسموس داشته باشه، بیماری هایی مثل روماتیسم قلبی، اندوکاردیت، پروتز قلب یا مفصل داشته باشه، که تو این حالت ها آنتیبیوتیک رو به صورت پروفیلاکسی برای بیمار تجویز میکنیم. و اینکه بیمار حالت ایمونوکامپرومایز داشته باشه، مثلا مبتلا به HIV باشه یا کورتیکواستروید مصرف کنه. و نکته آخر این که بعد از پیوند عضو باشه این مشکلش. تو این حالت ها ما آنتی بیوتیک میدیم، ولی اینطوری نیست که به صورت رایج برای بیمار آنتی بیوتیک تجویز کنیم. توی اکثر موارد هم روی کودکان همون آموکسیسیلین خالی اگه تجویز بشه روشون تاثیر داره. حالا این آنتی بیوتیک ها رو من دیدم یه پست لیدوپاد گذاشته که حالا من باز اونم باهاتون شیر میکنم که کامل توضیح داده که داروها رو با چه دوزی و چه جوری بدیم. ولی چیزی که بیشترین کاربرد رو براتون داره آموکسیسیلین هست که به صورت سوسپانسیون برای بیمار تجویز میکنین که دو تا حالت داره، یکی 125 یکی 250 میلی گرم بر 5 میلی لیتر که تو این دو حالت برای اطفال تجویز میشه یکی از این دوزها، به این صورت که 20 تا 40 میلی گرم بر کیلوگرم هر 8 ساعت بیمار مصرف میکنه و اینکه 125 میلی گرم بر 5 میلی لیترش معمولا توی بچه های کوچیکتر استفاده میشه، بچه هایی که وزن زیر 10 کیلوگرم دارن. توی این قسمت گایدلاین میرسیم به یه سری از رفتارهای پیشگیرانه. بعد حواسمون باشه بعد از رفع درد و عفونت بیمار، چیزی که مهمتر از درمان دندونهای شیریه، درمانهای پیشگیرانه برای دندونهای دائمیه. اول از همه مسواک زدن رو که به بیمار یاد میدیم و روش های تقویت مسواک زدن، مثل اینکه یه چارت تهیه کنن و اگه هر روز زده بود جلسه بعد بهش جایزه بدیم. و اینکه توی آموزش مسواک زدن باید بهشون بگیم که چقدر خمیردندون استفاده کنن، برای زیر 3 سال به اندازه یک دانه برنج، برای بالای 3 سال به اندازه یک نخود. بچه هایی که ریسک معمولی پوسیدگی دارند، خمیردندون که استفاده میکنن فلوراید 1000 تا 1500 پی پی ام داره، برای ریسک بالای پوسیدگی 1350 تا 1500 پی پی ام فلوراید استفاده میشه و تو ریسکای خیلی بالا اگه سنشون بالای 10 ساله، یعنی 10 تا 16 ساله کودکان، میتونیم توی زمان محدود براشون خمیردندون 2800 پی پی ام فلوراید هم تجویز کنیم. مسواک زدنشون حداقل باید 2 دقیقه طول بکشه و توضیح بدیم که بعد از مسواک زدن دهانشون رو نشورن و صرفاً تف کنن بیرون اون چیزایی که تو دهنشون هست. و نکته بعدی که باید به خانواده و کودک آموزش داده بشه تغذیه‌شونه. من خیلی روی این قسمت نمیخوام مانور بدم، حالا لینک گایدلاین هست میتونید خودتون مطالعه کنید، ولی چیزایی که خب جالبه اینه که بگیم چیزای شیرین رو محدود کنن که به وعده‌های اصلی غذایی، بین وعده‌ها به جای آب میوه شیرین آب استفاده کنن یا شیر گاو، شیر سویا هم استفاده نکنن، خود شیر سویا هم پوسیدگی زاه. و همین نکات مهم تغذیهش اینا بود، نکته زیاد بود، میتونیم بریم باز مطالعه کنیم. توی درمانه پیشگیرانم خب چیزی که خیلی مهمه فیشور سیلانته که باید حواسمون باشه اینو توی تمام کودکانی که به اون مراجعه میکنم باید انجام بدیم، یعنی هم رو مولر اول هم مولر دوم. اگه بیمار همکاره که خب با همون ماده فیشور سیلانت انجام میدیم براش، اگه نه با گلسائینومر، به این صورت که خب توی این گایدلاین گفته گلسائینومر سلف کیو رو با انگوش روی دندون قرار میدیم و تموم میشه دیگه، چون اصلا بیهستی نداره، تراش نداره و بعد بیمار میره. حالا هر وقت همکاریش بیشتر شد میتونیم با گلسائینومر جابجاش کنیم. البته من اینو از استادم پرسیدم، گفتش که این حالت سلف کیورا تا بذارین توف بیمار میاد و اصلا شسته میشه و فایده ای نداره. حالا باز من خودم اینو تا حالا استفاده نکردم، خودتون میتونید دربارش تصمیم بگیرید. این فیشور سیلانت که انجام میدین، سیلانت رو باید هر جلسه توی فالوآپ ها از نظر اینتگریتی و لیکیج چک کنین که اگه مشکلی براش پیش اومده دوباره ترمیمش کنین. بعد قدم بعدی فلوراید تراپیه که توی تمام کودکان بالای 2 سال 2 بار در سال ما وارنیش فلوراید رو انجام میدیم و توی کسایی که ریسک بالای پوسیدگی دارن تا 4 بار در سال هم این روش رو میتونیم استفاده کنیم. نکته مهم توی فلوراید تراپی اینه که تا 30 دقیقه بعدش غذا نخورن و تا 4 ساعت بعدش حداقل مسواک نزنن و غذای سفت مصرف نکنن. خب اینجا هم قسمت هشتم پادکست دندون پزشکی با رها تموم میشه. گایدلاین اطفال هنوز تموم نشده. ادامهشو توی قسمت بعدی حتما توضیح میدم. اگه اشکالی داشتین یا جایی احساس میکنیم من میتونستم بهتر توضیح بدم میتونین ازم بپرسین. پیشنهاد یا انتقادی داشتین حتما با هم در میون بذارین و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.